رشته میکنم، از هر نفرم 1,250,000 تومان میگیرم، این میشه 400 میلیون تومان.
بله.
برای 3 روز. درست. منصفانه است درآمد یک نفر توی 3 روز 400 میلیون تومان باشه؟
من از شما دارم میپرسم آیا بهتر نبود که من در طول سال بچه ها رو با رشته های تحصیلی با تیپ‌های شخصیتی
بود از دیروز. درد ما هم دیروز همین بوده.
ببینید اگر آموزش پرورش برگرده به اون سیستمی که مشاور، راهنما و روانشناس بالینی تو مدرسه داشته باشه، بنگاه های خصوصی در بیرون امکانه اون چیزی که ایشون میفرمایند، آقای دکتر حسینی عزیز من که میفرمایند مافیا، که من حتی این رو مافیا نمیدونم به دلایلی که میگه مافیا خانواده
تعریفش
هم.
نمیخوایم
عنوان برنامه شما
نه حالا ما روی تعریف
حالا ما میگیم کاسب مگه الان سر اسمش بس
بله دقیقاً کاسب اینو راحت میکنم
میگیم کاسبایی که روی سیستم دولتی اثر میذارن مافیان.
کاسب ها درآمدهای شبانهشون کمتر میشه.
تو اولمپیاسی بهش اینو میگن، کاسبانی که سیستم خصوصی دولتی رو سیاست گذاری ها اثر میذارن
شما به این کاسبان میگن مافیا. مافیا گروه های خانوادگی هستند.
نه هر اثرگذاری رو سیاست گذاری دولتی به نفع منافع خصوصی مافیاست.
میتونی فرهنگ لغت نگاه کنیم
بهش میگیم رانت. خب اصلا هرچی شما میگی آقا چرا از آموزش پول در میارید؟
به خاطر اینکه سیستم آموزش عمومی ما اون وظیفه عادی که مشاوره، راهنمایی و روانشناس بالینی و عناصر اصلی اون چیزی که در واقع مشاوره در مدرسه هست رو الان کاملا ارائه نمی کنه، کسانی در بیرون از این فرصت سوء استفاده می برن.
نه خیلی از سیستم دولتی ما خیلی ضعفای دیگه هم داره.
بله. من که اول تا اومدن اینو گفتم،
از روح و روان و رؤیای بچهای 17-18 ساله پول در میاریم.
خب ببینید الان ما با دوست نمایندمون هر دو بزرگوار بحثی که داریم میگیم
خطرناکیه،
قانون رسوب تاریخی اخلاقه. قبول دارید آقای دکتر؟ قانون رسوب تاریخی اخلاقه. ما اگه اخلاق رو تقویت کنیم این شیوه ها آروم آروم شیوه های زشتی میشن. قبول دارید؟
نه اصلا مسئله اخلاقی نیست، مسئله کاملا ساختاری و سیاسی.
یعنی به نظر شما این کار کاملا اخلاقیه؟
نه میگم مسئله اخلاقی
یه طرف دیگر هم نگاه کنیم، ما اگه آدمامونو با وجدان تربیت کنیم
مسئله کاملا در حوزه سیاسته. خب ما میگیم سیاست ما آغشته شده به کانفلیکت آف اینترست، یعنی سیاست گذاران ما تو بخش خصوصی منافع پیدا کردن.
خب این 15 تا امضا میخواد،
دارن به نفع کاسبان آموزش قانون تصویب کنن.
دوست عزیزی که نار ما نشسته، یک نفر دوست دیگه هم ازشون بپرسید، دو نفر 13 نفر دیگه تو مجلس پیدا نمیشن.
الان بازم پشت تلفن هستن. من میگم مجلس قابل اینا وای نمیسته
ان شاء الله که
دلیلش هم کانفلیکت آف اینترسته، دلیلش منافع داره.
آقای فلاحی ببینید، ما دو سه تا مسئله اینجا از دیروز بحثمون مطرح شده که من میخوام شما بهش ورود بکنید به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس. ببینید یه بحث اینه که آقا هر سال داره حجم کتاب‌های درسی آب میره، از اونور کتاب‌های کمک درسی داره رشد میکنه. توی آقای حسینی توی صحبتاشون گفتن مثلا یه دونه کتاب شیمی 100 صفحه‌ای 1000 صفحه کمک آموزشی واسش در میاد فقط از یه مؤسسه. و اتفاق بعدی چیه؟
هر سالم بدتر میشه.
حالا به زعمشون هر سالم بدتر میشه. و اینکه چرا مدرسه ما، کتاب درسی ما، سازمان تألیف کتب درسی ما هر سال دارن این حجمه رو کم میکنن در حالی که از اون طرف داره اون حجمه اون طرف توی اون بازار سیاه افزایش پیدا میکنه. دومین مسئله باز به ادعای آقای حسینی وزیر محترم علوم، در واقع مدیران ارشد وزارت علوم، برخی از حتی اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، خدمت شما عرض بکنم که خودشون حالا یا دانشگاه غیر دولتی و خصوصی داشتند یا دارند و اینجا تضاد منفعت به وجود میاد. طبیعیه که این مخالفت ها شکل بگیره. از اون ور سازمان سنجش میاد 3 روز مونده به این که همه چیز تموم بشه تازه یه دفترچه‌ای رو منتشر میکنه که آقای آقاجان نامپوری باید پیدا بشن، آقای آقاجان پورنامی باید پیدا بشن که بیان تازه اینو ترجمه کنن به فارسی روان برای دانش آموز ما. این یعنی چی معناش؟
خب من توضیح بدم سوال طولانی رو ببخشید. من
عذرخواهی میکنم، توی صحبتامون 3-4 مورد رو گفتیم که در واقع شما کامل در جریان بحثای من قرار بگیرید که با دوستان چه بوده که بتونید پاسخ کاملتری به ما بدین. فقط از طریق اپلیکیشن ایران صدا، صفحه اینستاگرام ما، وبسایت رادیو گفتگو میتونید به شکل تصویری برنامه رو دنبال بکنید. بفرمایید آقای فندقی.
من همین اول برنامه از خدمت شما که برنامه که دفتر مقام معظم فایده معلوم پشت در منتظرم که داخل خدمت شما که عرض شود. من دو تا نکته را
خیلی ممنونم ازتون، خیلی خیلی محبت کردین.
دو تا نکته را عرض می‌کنم خدمت رفقا. یکی این که طرحی رو ما به مجلس دادیم و مورد امضای دوستان قرار گرفت، اعلام وصول شده که یک شنبه ما در کمیسیون آموزش
سپاسگزار
می‌پردازیم و اون طرح هم در واقع ممنوعیت ادامه گرفتن دانشجو توسط مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی. این پیشنهاد داده شده، اعلام وصول شده، یک شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار میگیره. اگر این طرح در کمیسیون در واقع پخته بشه، در مجلس رأی بیاره، ما دیگه فکر میکنیم یک قسمت که دغدغه این دوستان که داشتم در بحث تعارض منافع، کسانی که هم پست دارن هم میرن دانشگاه‌های غیر دولتی میزنن و عمده دانشجویان رو جذب اونجا میکنن که از وزرا در بینشون الان هست، نمایندگان به شما هست، حل میشه. نکته دوم که در بین،
یعنی این تضاد منفعت رو شما میخواین برطرف بکنین؟
نه، با این قانون پر نمیشه.
ببین با این پر نمیشه، یکیشه.
و این به نفع دانشگاه آزاد نیست، باز یک پروژه پولی دیگه.
نه، ببینید دانشگاه آزاد نیست. اونجا ما قیدوان شما گفتیم که حل بکنه. نکته دیگه این که طرح دیگه که دوستان دارن الان دنبال میکنن که در مجلس‌های گذشته دنبال شده ولی نتیجه گرفته نشده، تو اندازه پیش رفته، بحث همون حذف کنکوره. کمیته در واقع آموزش عالی، کمیته آموزش و تحقیقات اختصاصاً کارشون الان در این رابطه دارن کار میکنن که بتونن سازوکار طراحی کنن که کنکور حذف بشه. یه سری طرحای قبلا بوده خیلی ناقص، ولی تو این دوره انشالله اهتمام دوستانی که اینو برطرف کنن. قطعا ما یکی از مشکلاتی که داریم که باعث بحثای کمک درسی که اشاره کردید یا در واقع گسترده شدن دانشگاه ها و حتی مدارس غیر دولتی میشه، بحث همین تعارض منافع است که متأسفانه افرادی که زینوپوس بودن در وزارتخونه ها یا در مجلس یا جاهای دیگه رفتن به این رانت ایجاد کردن و ضربه زدن به سیستم آموزشی ما، همچنان هم دارن میزنن. که الان یکی از مشکلاتی که الان وجود داره، مثلا در اعتراضی که الان دوستان دانشگاه پیام نور هم دارن به اینها، بحثی که این اومدن با فشاری که الان به دانشگاه قانون دارن میکنن و کوچک سازی میکنن، خب دانشجویان رو به سمت دانشگاه غیر دولتی سر میده. این در واقع اعتراض دوستان دانشگاه های پیام نوره، در صورتی که خب اون هم یه دانشگاهی بود که به عنوان ارزانتر از دانشگاه های در واقع غیر دولتی دیگه که البته دولتی است، بتونن همه دسترسی داشته باشن، دسترسی آسان برای آموزش. این مشکل متأسفانه هست. ما تلاش میکنیم انشاءالله در کمیسیون آموزش و تحقیقات.
آقای فلاحی، چرا شما به جای حذف کنکور مافیای کنکور رو حذف نمیکنید؟
ببین یکی از ابزاراش رو وقتی بگیری
آخه ببینید بگیری، شما الان کنکور رو حذف کنید که دانشگاه ها میشه ته ران تو بخور بخور و آغازاده بازی، که شما مگه میتونید 200 دانشگاه رو اداره کنید که دوباره آغازاده بازی نشه؟
من که جزئیات طرح شما توضیح ندادم که.
نه اصلا من میگم مسئله اصلی امروز کاسبی شدن کنکور، مافیای کنکور، نابرابر شدن کنکور حاصل مسائل مالی و درآمد و 20000 میلیارد تومان دور مالی مافیاست. شما میگید ما مافیا کار نداریم، کنکور رو حذف میکنید.
نه ببینید ابزار مافیا از کجا به وجود اومدن؟
ابزار مافیا از کانفلیکت اف اینترسته. ابزار مافیا لحظه ایه که ببینید درآمد پزشک با معلم فرق میکنه، همه میخوان برن پزشک بشن، شما خودتون بکشید. این جمعیت پشت این ماجرا هست، حالا اسمشو کنکور بردارید بذارید چه میدونم هویج، چه فرقی میکنه؟ آقا 800000 نفر میخوان پزشک بشن، این 800000 نفر که میخوان پزشک بشن میخوان رو 3000 صندلی بشینن.
ببین
چه عاملی باعث شده،
چه عاملی باعث شده که 800000 نفر میخوان پزشک بشن؟
درآمد پزشک.
خب این از کجا نشأت میگیره؟ این از کجا نشأت میگیره؟
از پزشک مالیات نمیگیره.
ببینید این از سیاست های کلی کشور،
سیاست های آزادسازیه، اسم سیاست کلی نیست، سیاست آزادسازیه.
سیاست ببینید، سیاست آزادسازی. ببینید ما تکلیف اقتصادمون باید روشن بشه و که روشنه.
آها پس مسئله اقتصادی، مسئله حزب کنکور نیست.
نه ببین آخه ببینید شما بالاخره من یک کلمه میگم شما بلافاصله سوء استفاده میکنید، میگه فلان و فلان. ببین عزیز من
اجازه بده
ببینید، ما سیاست های اقتصادیمون باید مشخص بشه. ما اقتصاد آزاد رو داریم یا اقتصاد کمونیستی میریم یا اقتصاد اسلامی داریم، کجای این کاریم؟ ببینید تو کشوری که همینطوری که شما فرمودید، منم با شما هم نظر هستم، چرا تو جامعه ای کسی نخواد بره معلم بشه، دبیر بشه، ولی برای پزشک بودن سر بشه کنن. کسی نده مثلا بره یه شغل دیگه ای بره مدد جو بشه یا یه کارمند دیگه اداره ای بشه، ولی برای رفتن فلان رشته در فلان دانشگاه. ببینید اینها برمیگرده به اون چه که واقعیت های جامعه ما هست. جامعه ما آسیب های ببینید آسیب های زیادی داره و یکی از تجلیگاه آن همون کنکوره.
درمان و آموزش محل کاسبی نیست. شما به عنوان نماینده مجلس توان این رو دارید جلوی کاسبی پزشکی رو بگیرید که عده زیادی پزشکی نرن، اینا رو به سیاست کلی نظام ارتباط ندین، واستین جلوی این درآمد رو تو پزشکی بگیرین تا آموزش هم درست بشه. اینا روشنه.
چطور میشه جلو؟ ببینید الان در شرایطی که شما
معدل درآمد پزشک آقای دهقانی 27 میلیون تومنه، معدل درآمد معلم 3 میلیون تومنه.
ما میدونیم این رو.
معلومه بچه‌ها میخوان برن پزشکی. بچه‌ها میگن ما اینو میدونیم. کنکور حذف کنیم، کنکور حذف کنیم چیکار کنیم؟
چی گفتم کنکور حذف کنید؟
شما آموزش داره میگه
ببینید کنکور رو ببینید حذف کنید، جایگزینی کنکور چی باید باشه؟ ببینید ما بیاییم
میگم چرا میخواید این کارو بکنید؟
نمیشه اصلا. شما با چه برایندی میخواهید وقتی کنکور میخواهید
حذف؟ اصلاح نمیکنید.
آره اصلاح. ببینید اصلاح
دهقانی، من میگم شما پزشکو کنترل کنی، شما پزشکو کنترل کنی کنکور جمع میشه.
متاسفانه کنترل نمیشه دیگه. خب نفوذ کردن تو دولت، تو مجلس، تو جای دیگه. آره دیگه نفوذ کردن.
آقای دهقانی ببینید بحث ما هم همینه که ما بتونیم جلوی این تضاد منفعت رو بگیریم. کتاب آموزشی ما، کتاب درسی ما اونقدری محتوا داشته باشه که فرد نیاز نداشته باشه بره
همین اونقدر محتوا داشته باشه. دقیقا. از اون طرف سهلگیری باشه، نباید سختگیری بشه. ما بیاییم تو کنکور اونچنان سخت بگیریم که کسانی برن بیرون آموزش های بسیار سختی رو ببینن و بیان در اونجا موفق بشن.
ما تعداد پزشکامون از مغولستان، از سوریه، از فلسطین کمتره. از فلسطین نه. از سوریه جنگ زده کمتره. شما تو مجلسی تعداد سهمی های پزشکی دست شماست، یعنی مصوبه مجلس در واگذاری وزارت بهداشت. فردا صبح تصمیم بگیرید.
اقلا مصوبه مجلس نیست،
برای واگذاری
وزارت بهداشت. وزارت بهداشت
مجلس میتونه تصمیم بگیره.
آره.
مجلس میتونه تصمیم بگیره.
مجلس میتونه تصمیم بگیره. ببینید این یا بس لایحه باید بیاد.
شما بیاید مجلس بیاد تر. شما بیا اندازه سوریه پزشک بگیر، شما بیا اندازه سوریه، اندازه فلسطین پزشک بگیر، نمیگم اندازه سوئد، نمیگم اندازه روسیه، اندازه سوریه کشور جنگ زده پزشک بگیر. اگه کنکور بهتر نشه وضعیتش،
آقای فرلایی ان شاء الله
اینجوری باشه. حالا ما
آقای فرلایی من خدا خداحافظی بکنم.
شما میرید روی حزب کنکور.
آقای حسینی، آقای حسینی اجازه بدید چون آقای فلاحی بیت رهبری حضور دارند، اجازه بدید که ما زودتر خلاصه بکنیم صحبتمون رو با ایشون. آقای فلاحی، ما الان توقعی که از حضرت عالی به عنوان یکی از اعضا داریم، یکی بحث در واقع رفع تعارض منفعت هست و دوم بحث نظام قدیم. ببینید الان بچه های نظام قدیم کشتن منو که آقا این قرار بوده تمدید بشه و الان وزارت علوم میخواد متوقف بکنه، یعنی خودش دوباره یک بازار جدید برای این مافیا ایجاد میکنه. این بچهای نظام قدیم باید دوباره برن کلی کتاب و کمک درسی و این چیزا بخرن و این 600 هزار نفری که حالا آقای احمد توکلی گفتن تعدادشونه، من استناد میکنم به آمار ایشون چون آمار دیگه‌ای در دست ندارم، این 600 هزار نفر نفری 100 هزار تومان هم بخوان هزینه بکنن، ببینید این مافیا کنکوری که به زعم آقای حسینی وجود داشته یعنی 6000 میلیارد تومان دیگه برای سال 99400 به درآمدشون میخواد اضافه بشه و این پول میخواد بره کجا؟ یعنی هیچ کجایی که منفعتی داشته باشه برای کشور نداره. این رو خواهش میکنم ازتون، پاش محکم وایسید توی کمیسیون آموزش این تمدید بشه.
من یه نکته رو عرض بکنم، برنامه دنبال حل مشکل نیست. ما اصلا اجازه ندادن آقایین که ما
بفرمایید. آقای آقای فلاحی، من الان خواهشم اینه که از شما توضیح کامل بفرمایید.
ببینید من که عرض کردم بحث حذف کنکور، اصلا دوستان اجازه ندادن که من توضیح بدم که تر چیه.
من الان خواهشم اینه که بفرمایید شما.
ببین جایگزین بر اون دیده شده، بحث این که در 3 سال آخر دوره دبیرستان رو اونجا رو کیفی سازی کنن، 3 سال آخر رو امتحانات نهایی بکنن، تو محتوای درسی تجدید نظر بشه. فقط همینجور نبود، نمیدونم حذف کنکور، آقا با حذف کنکور نمیده کار کنی. بعد میاد تو صحبتاش میگه که نمیدونم جایگزین چیه. خب یه تر مفصل یه توضیحات داره. بحث حذف حالا مؤسسات غیر دولتی یکشنبه هست، ولی مسئله حذف کنکور تو دستور کار کمیته است. الان دارن روش کار میکنن. تو مجلس قبلی هم یه مقدار پاس شده تا ناقص بوده، الان دارن ادامه میدن. تو بحث نظام قدیم هم که گفتید نکته سومیه. نظام قدیم آماری که داره آمارشالی داره میگه آمارون ها با آماری که آن داره میگه خیلی متفاوته. اون داره میگه 80,000 نفره و 60,000 نفرشون فقط تجربیه. اینا 4 بار کنکور اومدن در واقع امتحان دادن و 60,000 نفر اینا فقط تجربیه. با این داره هرچی امتحان میده قبول نمیشه تو اونجا. این دیگه معلوم ما میخواییم دوباره سوال تر کنیم بر اینها، برنامه جدا بکنیم. اینا خودی هزینه برای ما داره و از اون طرف هم بر اساس اگه بخواییم سند تحول پیش بریم نمیتونیم دیگه بینا به پردازیم. توضیح دیگه حالا آموزش و سنجش من به ساعت و ساقشی من برم 100% درست.
آیست این حرف عادلانه است؟
من کار به عادلانش ندارم. آماری که داده میشه آماری که هم دقیق‌تر ببینن. من نمیگم تمدید، یک سال دیگه هم تمدید بشه.
یعنی شما میگید این آمار 600,000 نفر آقای احمد توکلی اشتباهه؟
ببین اینا میگن آموزش عالی میگه 80,000 نفر با آمار ارقام مت جلسه صحبت میکنه، میگه آمار ما. بعد از اون طرف 4 بار اینو تمدید کردن از سال 96 97 98 99 اینا کنکور دادن، الان میگن 1400 هم تمدید کنید مجددن. این درخواست چه اینه؟
حرف شما کاملا منطقیه. بگذاریم بریم روی موضوع دیگه.
دانه
پس شما هم جزو کسانی هستید که موافق عدم تمدید کنکور نظام قدیم هستید؟
نه من این نیست، من سخنگو هستم. من هرچی توی کمیسیون تصمیم بگیرم به اسلامی هستم.
خب نظر شخصی خود از وطن
دیشن. من دارم عرض میکنم یه بخشی از شهروندان رو دارین محروم میکنید از حق شهروندیشون.
شما اجازه بده ما هم هست بزنیم.
بفهم
یک سال دیگه تمدید بشه به هیچ کجا بر نمیخوره. نگاه منه یه سال دیگه تمدید بکنن، اما آیا با یک سال تمدید کردن مشکل حل میشه؟
خب فرصت آخری که بهشون داده میشه.
بله فرصت آخر داده بشه، ولی بحث اینه
که اینا بعد این سوال مطرح
میشه توانایی قبول شدن در رشته رو ندارن. الزاما یه رشته دیگه انتخاب میشه. 60,000 نفر اینا فقط توی تجربیه 4 بار دارن امتحان میدن، یک بارم تمدیدش. حتی بعد از بحث دانشگاه فرهنگیان ما اومدیم سن اونجا رو بردیم بالا که خیلی که محروم شدن مجددا برگردن داخل. ما بودیم 24 سال. من از کردم دوستان آقا یک سالی هم اضافه کنید مشکلی نداره، 25 سال بشه. ولی یک تبعاتی اونجا داره، مشکلاتی وجود داره که الان با اونی که تازه با دیپلم از دانشگاه فرهنگ با اونی که رفت لیسانس گرفت اومده اینا الان توی یک کلاس قرار میگیره، یه سیستم قرار میگیره، مشکلات دیگه اونجا ایجاد میشه. یه سری توابع داره، جزئیات داره، باید برنامه با عجله نمیشه نقلش بکنی رد کنی یا قبول بکنی. به هر حال بحث سالو دوستان تلاش میکنن انشالله بتونن این کاری بکنن که این دغدغه‌ای که دوستان الان مطرح کردن حداقل کاهش پیدا کنه تو این مجلس. احتمال دوستان بر این شده.
خیلی متشکرم آقای فلاحی عزیز، متشکرم. روز عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون. با شما خداحافظی میکنم. آقای دهقانی شما نظرتون در مورد این نظام قدیم چیه؟
ببینید اساس بر اینه وقتی که قانون جدیدی میاد قوانین
قبلی
دیگه منسوخ میشن. ببینید ولی برای کنکور چه یه دی بالاخره میان همون سال اول قبول نمیشن، سال دوم سوم، برای اینها یک سری امتیازاتی قائل میشه. مبنای این کنکور هم در واقع نظام آموزشیه. وقتی که نظام آموزشی عوض شد، سازوکارها عوض شد، قوانین عوض شد، همه باید تمچین بکنیم. در این حال برای اون کسانی که احتمال داره چه حقوقشون تضییع بشه یه فرصتی داده میشه، یه 3-4 سالی داده شد. بالاخره این یه زمانی یه جایی قطع میشه. ما در کنکور چون محدودیت نداریم، تو سالهای قبل بود که مثلا یه پیرمرد 80 ساله بود من اگر اشتباه نکنم
اومده
بود
کن... داریم.
بله کنکور میده. خب لذا اینا مثلا میان بگن که قانون مثلا 60 سال پیش رو بیارید اعمال بکنید که این که عملا مقدور نیست. لذا ملاک قوانین جاری و تغییراتی که برای آخرین بار ایجاد شده این محور اصلی است. ولی برای اونهایی هم که نظام قدیم رو داشتن مثلا سالهای گذشته نتونستن در کنکور قبول بشن بایستی یه فرصت معقولی داده بشه. به نظر من هم فرصتی که داده شده معقول بوده و الان ما امسال بیاییم مطرح بکنیم که آقا اینا حقشون ضایع شده، برای امسال این امتیاز رو بدیم فرض بفرمایید، برای سال بعدم باز تکرار خواهد شد، برای امسال دیگه، برای امسال دیگه، برای امسال دیگه، این دیگه ادامه خواهد داشت و قابل ذم نخواهد بود.
یعنی شما معتقدید که باید متوقف
این کات میشه کسانی که بالاخره توانایی نداشتن، آمادگی نداشتن، به هر دلیلی در یه سالی مثلا نتونستن در کنکور چهار سال پنج سال شرکت کردن موفق بشن، اصلا اینا میرفتن نظام جدید رو میخوندن، سه ساله چهار ساله اینا تمام میکردن. اینا باید خودشون رو بیان با نظام جدید کنکور وفق بدن.
آیه چیز من بفهمید. چون شما فرمودید که مسئله انتخاب رشته مسئله فنی و تکنیکیه،
بود مفهومی هم داره.
یه اطلاعی اینجا بهتون نشون بدم. اطلاعیه تعاونی سازمان سنجش مملکته بیان که به بچه‌ها گفته اگه میخواین انتخاب رشته براتون بکنیم بیاین پول بدید. این سازمان سنجش مملکت تعاونیشه. یعنی نگاه کنید اگه اون دفترچه ساده چاپ میشد تعاونی سازمان سنجش ازش پول در نمیاد.
هر کسی ببینید هر کسی کاسبی میکنه اونم اومده کاسبی میکنه. من
این درسته؟
نه درست نیست.
من که مسئولین سازمان سنجش
میدونم
برن تعاونی بزنن از دفترچه که خودشون دارن چاپ میکنن پول در بیارن. این درست
نه درست نیست. من اصلا تایید نمیکنم. نه ما اینا رو تایید نمیکنیم. ولی ببینید این اصلا این آقایی یه کسی مثلا میاد اینجا ببینید اخلاقا اینه که ببینید پول کمتری بگیرن. اصلا پول نگیرن چه عالیه.
چرا بگیرن؟
نه من میگم پول نگیرم. ولی ببینید این مشکل اینجاست که مثلا نظام آموزش و پرورش ما باید خودش این سازوکار رو تو مدارسش تعبیه بکنه که برای دانش آموزانش بتونه به روش های نوین انتخاب رشته بکنه.
نمیکنه چون
حقی از دانش آموز داره. حقی از هیچ دانش آموزی ضایع نشه.
آقای
این بایستی تو آموزش و پرورش
آقای دکتر
فکرش بشه.
آقای دکتر دهخانی یه سوال ساده اداره مثلا آب و فاضلاب یه شهر، اداره برق یه شهر دیگه، اداره گاز یه شهر دیگه، اصلا خود آموزش و پرورش، اینا شرکت تعاونی دارن دیگه. شرکت تعاونی چی کار میکنه؟ میره برنج میاره، حبوبات میاره، خاروبار میاره، تلویزیون رنگی میاره، قسطی میده به من کارمند. تعریف شرکت تعاونی توی اداره های دولتی اینه. غیر از اینه؟
نه.
شرکت تعاونی سازمان سنجش چی کار است که میاد آزمون آزمایشی برگزار میکنه؟ چی کار است که میاد کتاب چاپ میکنه؟
چرا نباید بکنه؟ من اینو میگم قانون این رو منع نکرده. ببینید
چرا
قانون منع نکرده؟
چرا منع نمیکنید در مجلس؟
خب ببینید ببینید فقط برای آموزش پرورش نیست که مثلا ما اگر بیاییم این ممنوعیت را فقط برای آموزش عالی بذاریم، مثلا آموزش پرورش بذاریم، خب بقیه نهادها و وزارتخونه ها و سازمان ها همین کار رو انجام میدن. ما اون موقع باید
یعنی چی کار میکنن؟ یعنی
خب همین تعاونی هایی که شما میگید به عنوان نه. یک واحد حقوقی مستقل
موضوع کار
میاد
خودشون.
در اون زمینه میگن میدونم در
موضوع کار خودشون حق دارن، مثلا
حق دارن ولی حق رانت ندارن.
تو موضوع تراکم فروشی حاضر اجازه دارم برم چیز بزنم؟
نه اجازه بده من میگم اینا ببینید از نظر حقوقی حق دارن ولی حق ندارن از رانت استفاده.
علاوه اخلاقی چی آقای؟
نه اخلاقی نباید انجام بدن.
نه
اصلا ولی اینکه ما بگیم اینا اصلا حق ندارن وارد اینا وارد نشون بهتر از اینکه وارد
الان وارد شدن. الان سوالات آقای دهقانی، الان سوالات اینا با سوالات کنکور یکی میشه، ما چیکار کنیم؟
آره رام دیگه،
یعنی پس
من
میگم سه تا کنکور آخر اینا رو بدم که کنکور قبول شه.
شما رو میگم، منم حرف شما رو میگم.
نه شما میگید
این مؤسسات این تعاونی ها یه دستشون تو سیاست گذاریه، تو تصمیم گیریه.
آقای پس خلاف قانون بشه؟ نه پس خلاف این دیگه خلاف قانونه.
آقای دهقانی
خلاف قانون که نیست، خلاف اخلاقه.
نه
ببینید قانون من میگم اگه اینا این کار رو میکنن قانون نگفت اینا برن این کارو بکنن.
الان دادستان بره شکایت کنه که چرا سوالات یکیه با سوالات کنکور، این قابل رسیدگی خب نیست.
چرا باید
خلاف برن
دیگه؟ خلاف قانون برن وارد بشن.
آقای
دادستان وارد
بشن.
باید بشه دیگه.
آقای دکتر دهخانی اینجوری گوش کنین، ببینین من کاری به آقای کافقاف ندارم، کاری به آقای میمجی ندارم، میمگه ندارم، گاف ندارم، کاری به این آدم ها ندارم. خب اینها بخش خصوصی هن. خب اینا رو بذاریم کنار. من نقطه خدمت شما عرض بکنم که بحثم اینجاست، میگم شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان آموزش، سازمان سنجش کارش چیه؟
ارزیابی،
برگزاری آزمون
از طرف دولت،
از طرف دولت، از طرف من حتی بزرگتر از دولت میگم، از طرف حاکمیت. درست شد؟
درست.
این سازمان سنجش که در واقع یک نهاد حاکمیتی حساب میشه برای ما دیگه، داره آدم ها رو ارزیابی میکنه. درست. آقا تو به درد اینجا میخوری یا نمیخوری؟ درست. این سازمان چه شکلی؟
در مسند قضاوته،
در مسند قضاوت، یعنی رکن سنجش ما، رکن ارزیابی ما محسوب درست. میشه. این سازمان چطوری میتونه، شما چه شکلی میگید در واقع منع قانونی نداره که بیاد آزمون خودش رو دوباره در واقع به گونه دیگر به شکل آزمایشی برگزار بکنه؟ یعنی چی؟
من یه سوال از شما دارم. خب ببینید، این میاد به عنوان یک مؤسسه یه خدمت آموزشی انجام میده. خب چرا این حق رو نباید داشته باشه؟ این حق
داشت اجازه بده. ببینید،
نه ببین اشکال نداره،
نه بخش تعاونیه، بلاوزه تعاونی، بخش تعاونیه،
اولا بخش خصوصیه،
مفهوم کانفلیکت آف
اینترست. دقیقاً ما به یه قانون احتیاج داریم، نه تو آموزش، تو همه حوزه‌ای رو ممنوع کنه.
این یه بخش تعاونیه، ما سه بخش اقتصادی داریم: خصوصی، تعاونی و دولتی. خب این یک بخش تعاونیه میاد وارد میشه، من این نداره. و این که ببینید در همین راستا مثل سایر مؤسسه، ببینید ما چرا، خب اون موقع این سوالم پیش میاد دیگه، بگیم آقا چرا فلان مؤسسه خصوصی بیاد تو مدارس دولتی آزمون برگزار بکنه، با آموزش پرورش قرارداد ببنده، با فلان جا قرارداد ببنده، پولی بزنه؟
ببینید شما الان مجلس تشریف دارید،
خب اینجا هم الان قضیه ممنوعه، این آموزش پرورش مثلا با فلان مؤسسه زد و بندی داشته، یا مثلا همین که شما میگید،
اینهایی که شما میفرمایید فرض غلطه، اینها الان ممنوعه تو شرایط کرونا اساسا.
ولی مهم اینه که اینها از اینجا از رانت استفاده نکنه، سوء استفاده نکنه. این مهمه
آقای دکتر دهقانی. ببینید حرف چیه؟ حرف اینه که اگر اون بخش خصوصی که شما میگین آموزش پرورش ارزیابیش بکنه و بگی آقا من تمام تشریفات رو طی کردم رسیدم به این مؤسسه، اون یه بحث دیگریه. صفحه من ترکیده واقعا از حجم پیغام‌های مردم، پیام‌ها و در واقع صفحه گفتگوی اجتماعی و رادیو گفتگو.
اجازه بدید، حق
نوشتن که فقط دو سال تمدید شده به شهروندیشونه
که تا آخر عمر امتحان بدن تا لحظه‌ای که کنکور نابرابر.
اینها از امتحان دادن ما من نشده اند، اگر به روشی چه قانون تر
شد، اگر کنکور برابر شد، اگه مافیای کنکور نبود، اگه 19 جور سهمیه اضافه نبود، اگه اینجور چیزا نبود، آره این حرف درسته، استدلالات سازمان سنجش. اما تو لحظه که تو یک کنکور به شدت نابرابر داری اجرا میکنی، این آدم ها چرا عزم میکنی؟
خیلی متشکرم آقا جانپور. بحث شما توی این
ببینید من یه مثال میخوام فقط بزنم و بحث رو تمام کنیم. من میرم مناطق محروم، گاهی اوقات حتی حقوقم میگیرم، چرا دروغ کار میکنم. دانش آموزی داشتم،
کسی قرار نیست فی سبیل الله،
نه فی سبیل الله هم نیست،
مفتی کار کردن نیست، نه اتفاق فی سبیل الله هم هست، ولی معنی فی سبیل الله خب مفتی کار کردن نیست.
دانش آموزی دارم که رتبه 9 شده امسال از شهر زابل، یه شهر مرزی، یه مؤسسه ایشون رو جز کسای اسم برده که دائما تو آزمونا شرکت کرد، ایشون هیچ آزمونی هیچ جا شرکت نکرد. دادستان چرا وارد نمیشه؟ ما اگه به قوه مقننه نقد وارد میکنیم که به حقه، به قوه قضاییه دادستانی هم تقاضا داریم تو این جور موارد بیاد
شکایت کردیم.
من این کار حتما انجام خواهم داد.
اگر دادستان تشخیص بده چه نقض قانون شده، قطعا وارد میشه. نقض قانون نبوده.
آقای حسینی،
نشر اکاذیب نقض قانون، میگن نقض قانون نیست.
خب نقض قانون چیه پس اگر این نیست؟ آقای دهخانی
چی نیست؟
این بحثی که الان دارن مشخص میگن آقا تو پسره توی زابل اومده خودش رو معرفی کرده به عنوان رتبه 9 کنکور انتخاب شده، از اون طرف فلان مؤسسه اومده اسمش رو ثبت کرده توی دانش آموزی خودش،
تحقیق دروغ، حتما با اطلاع اون ثبت کرده. ببینید این
نه خودش... ایشون معلمشن دیگه آقا.
نه, نه ببینید
ایشون اصلا معترضی مشکل کنکور توی قوه مقننه و قوه قضاییه است. آی دکتر حسینی من اشتباه میکنم؟
نه کل ساختار
نه این ساختار همه دولت تاثیر داره.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی متشکر، فرصت ما تموم شد. آقای قوقایی همین الان آنتن رو تحویل شما میدیم در پخش و متشکرم، ممنونم آقای دهقانی، آقا جانپور ممنونم، آقای دکتر حسینی روز همگی بخیر باشه، آخر هفته خوبی داشته باشید، خداحافظ.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کردید. صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید